بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 71، سطر 12. و وصفاه ما اعتباریان ای البساطت و ترکیب من الامور الاعتباریت العقلیه و لیسه فی الخارجه ما یطابق و ما. بحثمون در ماهیت وسیطه و ماهیت مرکبه بود. گفتیم خود این دو ماهیت در خارج موجودند و برای وجودشون هم ادعای ضرورت و بداهت کردیم. الان میخوام درباره وصفشون که به ساتت و ترکیبه بحث کنیم که ببینیم آیا وصفشون هم در خارج موجوده یا اینکه وصفشون هم به اعتباری و ساخته ذهن. می‌فرماد که وصفشون برخلاف خودشونه، خودشون موجود در خارج بودن اما وصفشون اعتباریه، به این معنی که عقل اعتبارشون میکنه و در خارج ما یطابق نداره. یعنی چیزی که در خارج باشد این بساطت مطابق با او باشد و چیزی دیگری در خارج باشد این ترکب مطابق او باشد نداره. پس عقل ما بساطت و ترکب رو اعتبار میکنه. این حکم اولیست که درباره وصفشون داده میشه. حکم دومی هم داده میشه و اون اینه که این دو وصف با هم تنافی دارن و قابل اجتماع نیستن. در جلسه گذشته ما گفتیم که انواع عربیه هم بسیط خارجی هستند هم مرکب ذهنی. توجه کردید که مرکب ذهنی رو با بسیط خارجی با هم جمع کردیم، دو تا عنوان به یک وجود به یک ماهیت دادیم. در اونجا بحثی نکردیم که این دو عنوان با هم تنافی دارن. الان داریم میگیم این دو عنوان با هم تنافی دارن، پس نمیشه این دو عنوان رو در یه جا جمع کرد، هم گفت بسیط هم مرکب. ولی توجه به قید این دو عنوان که میکنیم میبینیم که ظرفشون با هم فرق داره. مرکب ذهنی است و بسیط خارجی. اینطور نیست که ترکیب و بساطت جمع کرده باشیم که جمع متنافی این شده باشه، بلکه ترکیب ذهنی رو با بساطت خارجی جمع کردیم. وعاشون با هم مختلفه، ظرفشون مختلفه، چون ظرف مختلفه اجتماع متنافی هم نشده. اینو باید در جلسه گذشته میگفتن ولی عمدن نگفتن، چون جاش اینجاست که باید اینجا گفته میشد. پس حالا بحث رو ادامه میدیم. از شدیم که دو بحث به این ماهیت مرکب و ماهیت بسیط که عبارت هم در بساطت و ترکیب، گفتیم که با هم تنافی دارن. حالا میخوام ببینیم تنافیشون چگونه است، چه نوع تقابلی دارن. از اون چهار دست تقابل میفرمون تقابل سلب و ایجاب. بعدم بیان میکنن که این تقابل سلب و ایجاب در تفسیری است که ما در جلسه گذشته خوندیم، ولی برای بساطت و ترکیب تفسیر دومی هم داریم که اگر به اون تفسیر دوم توجه کنیم تقابلشون میشه تضایف، نمیشه سلب و ایجاب، نمیشه تناقض. حالا ناچاریم هر دو تفسیر رو ذکر بکنیم تا ببینیم که بنابر یک تفسیر بین بساطت و ترکب تقابل سلب و ایجاب یعنی تناقضه، بنابر تفسیر دیگه بینشون تقابل تضایفه. تفسیری که ما در جلسه گذشته خوندیم تفسیری بود که در عبارت مصنف آمده بود، بسیط رو تعریف کرد به هیه مالا جز اله بل ماهیتو منها بسیط هستن و هیه مالا جز اله. مرکب و تقسیم گفته بود و هیه مالهو جز اون. پس بسیط مالا جز اله بود، بنابراین بساطت عدم و جز میشه. مرکب مالهو جز اون بود، بنابراین ترکیب وجود و جز میشه. عدم و جز با وجود و جز با هم تناقض دارن. یا مالا جز الله با ماله و جز اون با هم تناقض دارن. اگر این دو تا تفسیر رو که با هم تناقض دارن ملاحظه کنیم، میگیم وساطت ترکیب هم که مفسر به این دو تفسیرن با هم تناقض دارن، چون در تناقض اعتبار میشود که اجتماع ممنوع باشد، ارتفاع هم ممنوع باشد، و ما در مالا جز الله و ماله و جز اون این خاصیت رو میبینیم، هم اجتماعشون ممنوعه هم ارتفاعشون ممنوعه، پس با هم تناقض دارن و قهرن مفسرشون که به ساتت و ترکیبه اونها هم تناقض دارن. این تفسیر اول بود که ما برای مساتت و ترکیب آوردیم و در این تفسیر تقابلشون رو تناقض یافتیم. تفسیر دوم رو بعدن که رسیدیم عرض میکنیم که در اون تفسیر اینها با هم تضایف دارن. صفحه 71 این سطر 12 و وصفها هما، یعنی وصف این دو ماهیت، ماهیت ها یکی مرکب بود یکی بسیط، وصفشون میشه بساطت و ترکیب. این دو وصفشون اولا اعتباری هم ثانیا متنافیان هم. ایل بساطت تفسیر برای وصفها هماست، یعنی اصلا تفسیر برای کل وصفها هما اعتباریانه، یعنی تفسیر برای مبتدا و خبر با هم. ایل بساطت و ترکیب این تفسیر برای وصفها هماست. من الامور الاعتباریه فلعقبیه تفسیر است برای اعتباریان، یعنی بساطت و ترکیب که دو بحثن برای ماهیت بسیطه و ماهیت مرکبه، خودشون از امور اعتباری عقلی هستن که با اعتبار عقلی درست میشن و الا در خارج وجود ندارن. یعنی لبلیسه پل خارج ما یا تابق و همان، در خارج چیزی نیست که مطابق این دوتا باشه و این دوتا با اون چیز مطابق باشن. البته میشه ما یطابق و همان بخونیم چون تطابق از دو طرفه، ولی رائج اینه که اونی که در خارج هست مطابق باشه. وقت ما فی الخارج رو مطابق بگیریم، این دوتا میشن مطابق، یعنی این دوتا در خارج مطابقی ندارن که با اون مطابق سنجیده بشن، بلکه چیزی هستن که با اعتبار عقل درست میشن، مقبول سنجیده میشن. متنافیان این خبر دوم و حکم دوم برای وصفها هما. حکم اول این بود که اعتباری هن و وجود خارجی ندارن، حکم دوم اینه که متنافی هن یعنی متقابل هن. حالا متقابل به چه نوع تقابل؟ تقابل از سلب در اینجا، یعنی تقابل تناقض کن. متنافیان عبارت مصنف است، باید درست نوشته بشه، نوشته شده و اینجا کتاب ما درست نوشته، باید درست نوشته بشه. این متقابلان یعنی تقابل از سلب و ایجاب بل معنیه این المذکوره. این بل معنیه این المذکوره این توجه کنید یعنی تقابل سلب و ایجاب هست اگر شما بسیط و مرکب رو به اون دو معنایی که ذکر شد قرار بدید. دو معنایی که ذکر شد، یکی برای بسیط ذکر شد، یکی برای مرکب ذکر شد، بالاخره دو معنا بود، یکی برای بسیط که مالا جز الله، یکی برای مرکب که ماله جز اون. این دوتا معنا رو اگر برای بسیط و مرکب قرار بدیم، بسیط و مرکب با هم تناقض پیدا می کنند، زیرا که این دو معنا با هم تناقض دارن. تناقض دارن یعنی چی؟ یعنی قابل اجتماع ارتفاع نیستن. ایشون هم همینو میگه فإن کون شیء ذا جزئین، که معنای ترکیب است، و عدم کونه ذا جزئین که معنای مرکب است، معنای بسیط است، و این نکونه شیء ذا جزئین که معنای مرکب است، معنای ترکیب است، و عدم کونه ذا جزئین که معنای بسیط است. این دو تا معنا لا یستقان علی شیء، یعنی قابل اجتماع نیستند، و لا یرتفعان عن شیء، قابل ارتفاع نیستند. این خاصیت خاصیت تناقضه. پس اگر این خاصیت برای این زاجز و عدم کنه زاجز این موجوده، معلوم میشه که زاجز بودن و زاجز نبودن با هم تناقض دارن. پس بساطت که به معنای زاجز نبودنه و ترکیب که به معنای زاجز بودنه، قهرن با هم تناقض پیدا میکنه. اما گاهی ما گاهی ما برای بسیط معنای دیگری و برای مرکب هم معنای دیگری ذکر میکنیم که در این معنا میخوام ادعا کنیم با هم تضایف دارن. با اون معنا اینه، میگیم که بسیط عبارت هست هر چیزیست که جزء چیز دیگر قرار بگیرد. کاری نداریم که حالا اینی که جزء شده خودش دارای جزء هست یا نیست، اون برای ما مهم نیست. قبلا گفتیم خودش باید دارای جزء نباشد تا بشود بسیط. حالا نمیگیم خودش دارای جزء هست یا نیست، خودش میخواد دارای جزء باشه میخواد دارای جزء نباشه، همین اندازه که جزء برای شیء دیگر قرار گرفت بهش میگیم بسیط، یعنی بالقیاس با اون شیء دیگر میشود بسیط. مثلا انسان دارای جزئی است به نام جسم، این جسم بسیط است نسبت به انسان ولو خودش مرکب از ماده و صورته. جسم بالقیاس علل انسان بسیطه، اما بالقیاس علل ماده و صورت مرکبه، چون بالاخره داره دو جزه، خودش مرکبه ولی در این حال بالقیاس به اون مرکب فوقش که انسانه بسیطه. وقت ترکیب هم مرکب هم عبارت میشه از چیزی که دارای جز باشد اولا و با اون جز مقایسه شود ثانیا. این مقایسه مهمه، بعدا گاش کار داریم. در این بحثی که الان مطرح میکنیم در مرکب اضافی مقایسه رو اعتبار میکنیم، بعدا در صفحه بعد که میخوام در مصنف اشکال کنیم مردد میشیم، میگیم یا مقایسه اعتبار میشود یا اعتبار نمیشود. اگر اعتبار شود حکم این است، اگر اعتبار نشود حکم آن است، که تردید میکنیم بین مقایسه و عدم مقایسه. ولی الان که کلام مصنف رو میخوام توضیح بدیم، چون مصنف مقایسه رو اعتبار کرده ما مقایسه رو اعتبار میکنیم تا کلام مصنف تمام بشه، بعد که میخوام ایراد کنیم یه بحث دیگه میشه. ولی الان توجه داشته باشید که حتما در مرکب اضافی هم لازم داریم که دارای جزء باشد، که در مرکب حقیقی همین چیز رو لازم داشتیم، اما در مرکب اضافی یه چیز دیگه هم اضافه بر این لازم داریم و اون اینه که این کل با اون اجزا مقایسه شود، وقت میشه مرکب اضافی. مثلا انسان که دارای جسم یعنی بدن و نفس است مرکب حقیقی است، حالا اگر مقایسه هم شود به این جسم و نفس می شود مرکب اضافی، اگر مقایسه نشه هیچ. خب این معنای دوم بود برای بسیط و مرکب، که در این معنا توجه کردید بسیط عبارت شد از چیزی که جزء باشد برای چیز دیگر و نسبت به اون چیزی دیگر بسیط به حساب میاد، ولو خودش هم دارای جزء باشد ولو فی نفسه مرکب باشد، ولی چون در قیاس علاقه بسیط است بهش گفته میشه بسیط. و مرکب عبارت شد از آنچه که دارای جزء باشد و با این جزء اش قیاس شود. برای هر دو مثال بزنیم. در تفسیر اول که بسیط عبارت بود از ما لا جزء له و مرکب عبارت بود از ما له جزء اون، به ساتت و ترکیب دو امر حقیقی هست نه دو امر اضافی، چون با چیزی مقایسه نمی شدن. اگر جز داشت می گفتیم مرکب، جز نداشت می گفتیم بسیط، با چیزی مقایسهش نمی شدیم. پس دو معنای حقیقی بودن به ساتت و ترکیب، بنابرای تفسیر اول دو معنای حقیقی بودن، اما بنابرای تفسیر دوم به ساتت و ترکیب دو معنای اضافی هست. یعنی ما با اضافه به ساتت درست می کنیم یا با اضافه ترکیب درست می کنیم، چیزی رو به چیزی دیگر اضافه میکنیم میبینیم جز اون چیزی دیگر است میگیم بسیطه، چیزی رو به چیزی دیگر اضافه میکنیم میبینیم مشتمل بر اون چیزی دیگر است میگیم مرکب. پس در این معنای دوم ما باید قائل بشیم که به ساتت و ترکیب دو امر اضافی هست. نسبت به بسیط میسنجیم، یعنی جز رو نسبت به کل میسنجیم میگیم بسیطه، نسبت به کل بسیطه، کل هم نسبت به جز میسنجیم، میگیم نسبت به کل مرکب، به جز مرکب. در این صورت بین دو معنا، یعنی بین وساطت و ترکیب، تضایفی. در معنای اول توجه کردید که بین دو معنا، در معنای اول بین وساطت و ترکیب تقابل سلب و ایجاب، یعنی تقابل تناقض بود. اما در معنای دومی که برای بسیط و ترکیب داریم، که به ساختار ترکیب در معنای دوم اضافه می شوند، رابطه بینشون و تقابل بینشون تقابل سلب و ایجاب، تقابل تضاد. لقد یؤخذان، واو لقد یؤخذان، واو لقد عبارت مصنفه، باید درست نوشته بشه. دیگه یؤخذانش مال شارحه، یا تضایفانش هم مال مصنف. مصنف گفته وقد یا تضایفان، همین شارح توضیح میده وقد یا اخذان به معنی این آخرین. و گاهی این دو بحث که به ساتت و ترکیرن به دو معنای دیگر غیر از اون چه قبل گفتیم اخذ میشوند، و اون دو معنی اینه کون و شیء جز الاخر، این میشه به ساتت، و کون الاخره کلن به نسبت الى اون شیء، این میشه ترکیب. شیء جزء دیگری باشه نسبت به دیگری میشه رسید، حالا چه خودش جز داشته باشه چه نداشته باشه. و کون الاخره کلن به نسبت الى اون دیگری به نسبت اون شیء میشود کل، پس این دیگری میشود مرکب و اون شیء میشود جز. و این ازن در این هنگامی که ما این وساطت و ترکیب رو به این دو معنایی که گفتیم گرفتیم، یا تضایفان یعنی وسیط و مرکب، یا وساطت و ترکیب تضایف پیدا میکنن، یعنی تقابل پیدا میکنن، تقابل تضایف روشنه، چون از باب اضافه میشن تقابلشون تضایف میشه. این ازن تو به متنی کتاب درست نوشته ظاهرا نبوده نیست. فالمعنیان الاولانی که برای بساطت و ترکیب داشتیم حقیقیانن، والاخیران یعنی معنیان اخیران هم اضافیانن. اینا رو توضیح داره، یه توضیح بیشتر دیگه لازم داره. خب تمام شد. خب مطالبی که ما الان خوندیم این بود که دو وصف ماهیت مرکب و ماهیت وسیط که عبارت از وساطت و ترکیبن، اینها اعتباری هن، این حکم اول بود، اینها متنافی هن یعنی تقابل دارن، این حکم دوم بود. این حکم دوم را اینطور تفصیل دادیم، گفتیم اگر وسیط و مرکب را یا وساطت و ترکیب را به صورتی که دو معنای حقیقی باشن معنا کنیم، بینشون تقابل تناقضه، و اگر به صورتی که دو معنای اضافی بشن معنا کنیم بینشون تضایفه. این دو تا حکم بود که تا حالا خوندیم. حالا میخوام وارد مطلب سوم بشیم که بین این اصطلاحاتی که گفتیم، بین این معناهایی که گفتیم چه رابطه ای هست از نسب اربع بسیط اضافی با بسیط حقیقی چه رابطه داره؟ این یکی. مرکب اضافی با مرکب حقیقی چه رابطه داره؟ این دوتا. البته غیر از این دوتا هم فرض میشه بسیط با مرکب چه ارتباطی داره؟ این قبلا گفتیم، همین که الان گفتیم، یا تناقض دارن یا تضایف. این دیگه لازم نیست بسیط و مرکب رو که با هم بسنجیم، این قبلا گفتیم، دیگه نیاز به تکرارش نیست. چیزی که نگفتیم و الان میخوام اضافه کنیم اینه که دوتا بسیط ها رو به هم بسنجیم، یعنی بسیط اضافی و بسیط حقیقی، ببینیم اونا چه رابطه ای دارن، یا دوتا مرکب ها رو به هم بسنجیم ببینیم با هم چه رابطه ای دارن. بله بسیط حقیقی با مرکب اضافی، اینم بیان نمیشه ولی از بیانات قبل روشن میشه، بهتر به این ذکر این ها به صورت جدا نداریم. پس بسیط و مرکب رو با هم مقایسه کردیم و هر دو معنا تقابلشون رو گفتیم، اما حالا میخوام دو تا بسیط ها رو با هم مقایسه کنیم، یعنی بسیط اضافی و وسیع تغییری رو، یا دو تا مرکب رو به هم مقایسه کنیم، یعنی مرکب عادی و مرکب اضافی رو، وقتی میخوام نسبت بین این دو تا مقیس و مقیس علیه بیان بشه. ایشون میفرماید که بین دو بسیط اون خصوص مطلقه، بین دو مرکب هم اون خصوص مطلقه، فقط فرقی که هست اینه که در مرکب حقیقیش اعم است و اضافی اخص، در بسیط برعکس. در بسیط اضافیش اعم است، حقیقیش اخص، و الا رابطه بین دو تا بسیط ها و همچنین رابطه بین دو تا مرکب ها اون خصوص مطلقه. از این جهت مشترکن که رابطه شون اون خصوص مطلقه. فرقشون اینه که در بسیط اضافیش اعم است و در مرکب حقیقیش اعم است، و همچنین در بسیط حقیقیش اخص است، در مرکب اضافیش اخص است. اینو باید توضیح بدیم. اول بسیط رو توضیح میدیم. میگیم بسیط اضافی اعم است و بسیط حقیقی اخص. این مدعای ماست. مدعا رو توجه کنید، خلط پیش نیاد، تو ذهنتون نگهش دارید. بسیط اضافی اعم و بسیط حقیقی اخص. قانون در اون خصوص مطلق اینه که بتوانیم یک موجبه کلیه تشکیل بدیم که اخص موضوع اون موجبه کلیه و اعم محمول اون موجبه کلیه باشه، ولی عکسش رو به صورت موجبه کلیه نتونیم تشکیل بدیم. مثلا انسان و حیوان، انسان اخص، حیوان اعمه، بینشون خصوص مطلقه. ما موجبه کلیه رو اینطور تشکیل میدیم که اخص رو موضوع قرار بدیم، کل انسان حیوانون، این درسته، ولی از اون طرف نمیتونیم بگیم کل حیوان انسانون. اعم رو نمیتونیم موضوع قرار بدیم و اخص رو محمولش. پس در هر جایی که اون خصوص مطلق باشه یه موجبه کلیه داریم و یک سالبه جزئیه. از طرف اخص موجبه کلیه داریم، کل انسان حیوانون. از طرف عام سالبه جزئیه داریم، لیس بعد الحیوان انسانه. این قانون در جاییست که عام خصوص مطلق داشته باشیم. در اینجا هم باید بین بسیط اضافی و بسیط حقیقی همچین خصوصیت رو بیابیم، یعنی یه موجبه کلیه و یه سالبه جزئیه درست کنیم. در موجبه کلیه اینطور بگیم کل و بسیط حقیقیه بسیط اضافی. و از طرف بسیط اضافی که عامه اینطور بگیم و لیس کل و بسیط اضافی بسیط حقیقیه، یا لیس بعض و بسیط اضافی بسیط حقیقیه. ما میبینیم این دو قضیه در اینجا صادقه. حالا بیان میکنیم صدقش معلوم میشه. کل و بسیط حقیقیه یکون و بسیط اضافی هم، این موجب کلیه مون. ملاحظه کنید ببینید درسته، یعنی هر چیزی که بسیط حقیقی است یعنی لا جز الله، اگر جز شود برای مرکبی بسیط اضافی خواهد بود. میتواند جز شود برای مرکب، هر بسیط اضافی حقیقی میتواند جز شود برای مرکبی. یعنی هر ماهیتی که لا جز الله هست میتواند جز شود برای کلی، وقتی نسبت به اون کل بشه بسیط اضافی، خودش هم که بسیط حقیقی. پس کل بسیط حقیقی بسیط اضافی هم هست. اما کل بسیط اضافی چی؟ کل بسیط اضافی بسیط حقیقی رو نمیشه گفت. یعنی نمیشه گفت هر چیزی که جز یک کلیست خودش بی جزء است. بعضی از اشیا هستن جزء یک کلن ولی خودشون هم مرکبن، مثلا مثل جسم که جزء است برای حیوان ولی خودش مرکبه. پس اینطور نیست که هر بسیطه اضافی، یعنی هر چیزی که جزء کل قرار گرفت بسیطه حقیقی هم باشد، یعنی لا جزء له باشد. الان جسم بسیطه اضافی است، جزء است برای یک کل که عبارت از حیوانه ولی در این حال خودش دارای جزء است، جسم است دارای جزء، دارای ماده و صورت. پس از یک طرف موجب کلیه صادقه، از یک طرف موجب کلیه صادق نیست بلکه صادقه جزئی صادقه. بنابراین اون خصوص مطلق برقراره و خاصش عبارت هست از بسیط حقیقی، عامش هم عبارت هست از بسیط اضافی. این روشن شد. حتما جز میشه. ببینید ماهیته، یه وقت میگیم بسیط حقیقی، یه وقت میگیم ماهیت بسیط. بسیط حقیقی اگر ماهیت باشد حتما جز میشه. بله بسیط اگر خدا باشد که ماهیت نده اون جزی چیزی نمیشه، اگر وجود باشد اون جزی چیزی نمیشه، ولی ماهیت جز میشه. ما که گفتیم اگر، حالا اگریست که واقع میشه. اقول، اقول ماهیتی هستن که اونها بسیط حقیقی هستن. اقول بسیط حقیقی نیستن، جزء ذهنی دارن، جزء عقلی دارن. در جلسه گذشته اشاره کردن اقول جزء ذهنی دارن، اونی که جزء ذهنی داره بسیط غیر حقیقیه، بسیط خارجی و مرکب غیر حقیقی. نفس انسان هم با مثل اغول دیگه فرق نمی کنه، از اغول تده اصافت زیفتره، اونم دارای جنس فصله، اونم دارای جنس فصله و بسیط حقیقی نیست، بالاخره جز داره. بساطت نفسه، ولی بساطتش بساطت خارجیه نه بساطت ذهنی. خب از طرف بسیط بعد روشن شد و توضیح دادیم که بینشون اون خصوص مطلقه، بسیط حقیقی با بسیط اضافی بینشون اون خصوص مطلقه و خاصش عبارت است از بسیط حقیقی، عامش عبارت است از بسیط اضافی. حالا میرون سراغ مرکب، اما مرکب اضافی با مرکب حقیقی گفتیم بینشون رابطه اوم خصوص مطلقه و اما مرکب اضافی اخصه مرکب حقیقی اهمه. بنابراین دوباره اون موجب کلیه و سالب جزئیه رو درست میکنیم، اینطور میگیم کل مرکب اضافیین مرکبون حقیقیون. حالا ببینید این موجب کلیه همون درسته، هر چیزی که مرکب اضافی است یعنی دارای جزء است و با جزء مقایسه می شود مرکب حقیقی هم هست، یعنی له جزء هم هست. درسته دیگه، چیزی که مرکب اضافی است یعنی هم جزء دارد هم با جزءش مقایسه می شود، این مرکب حقیقی هم هست، یعنی صاحب جزء. اما از اون طرف میگیم لیس کل مرکب حقیقی مرکب اضافی، هر چه که مرکب حقیقی یعنی صاحب جزئه لازم نیست که مرکب اضافی هم باشه، چون اگر شما اون رو با جزء اعتبار کردید مرکب اضافی میشه، اگر اعتبار نکردید با اینکه صاحب جزء هست و با اینکه مرکب حقیقی هست ولی دیگه مرکب اضافی نمیشه، چون در مرکب اضافی شما دو تا قید لازم دارید، یکی این که دارای اجزا باشه، یکی این که با اجزاش مقایسه شده. اگر دارای اجزا باشه مرکب حقیقی درست میشه، حالا اگر مقایسه کردید مرکب اضافی هم درست میشه، اضافه مقایسه نکردید مرکب اضافی درست نمیشه. پس مرکب اضافی چون دو قید داره، گاهی ممکنه مرکب حقیقی حاصل بشه، مرکب اضافی تخلف کنه حاصل نشه. یعنی دارای اجزا باشد یه شیئی، اما اون شیء با اجزایش مقایسه نشود، در این صورت مرکب حقیقی هست ولی مرکب اضافی نیست. پس نمیشه گفت که هر مرکب حقیقی مرکب اضافی هست، بعضی مرکبای حقیقی مرکبای اضافی نیستند، یعنی صاحب جزء اندلیشون اعتبار نمیشن، با اجزایشون مقایسه نمیشن، با اجزایشون دیگه مرکب اضافی نیستن. پس هر مرکب اضافی مرکب حقیقی هست، یعنی هر مرکبی که دارای جزء باشد و با جزءش مقایسه شود، این حتما دارای جزء هم هست، این درسته. اما هر مرکب اضافی نمیشه که مرکب حقیقی هم هست، هر مرکب حقیقی نمیشه که مرکب اضافی هم هست. چه بسیار مرکبای حقیقی که صاحب جزء هستند ولی چون مقایسه با اجزایشون نمیشن مرکب اضافی نیستن. پس توجه کردید باز بین مرکب حقیقی و مرکب اضافی عموم خصوص مطلق درست شد، ولی در اینجا برخلاف اون وسیط اضافی و وسیط حقیقی، در اینجا مرکب اضافی شد اخص. اونجا وسیط اضافی اهم بود، اینجا مرکب اضافی اخصه. اینجا مرکب حقیقی اهم، اونجا وسیط حقیقی اخص بود. پس خلاصه مثلا می شد که بین دو وسیط نسبتی برقرار است، عکس اون نسبتی که بین دو مرکب برقرار است. منظورم از عکس این نیستش که عکس اون خصوص مطلق، بلکه هر دو اون خصوص مطلق هست، منتها اون خصوص مطلق عکسه، یعنی اون در یکی عام و خاص اون است، در دیگری عام و خاص عکس اونی که بندیست، عام و خاص عکس میشن، نه عموم و خصوص عکس میشه. در هر دو حالت عموم و خصوصه، منتها عام و خاصش عکس میشه. فاضافی با توضیحاتی که دادم، این عبارت که الان میخوام بخونم، 5-6 خطی که میخوام بخونم دیگه روشن شده است، ولی این 5-6 خط یه مقداری به ظاهر مشکله، ولی با توضیحاتی دادم حل شد. فاضافی بسیط الاضافی مع البسیط الحقیقی، یعنی بسیط اضافی رو با بسیط حقیقی بسنجیم و نسبت گیری کنیم بین هما، یکون و بین هما نسبتون، چه اون نسبت عکس نسبتیست که بین مرکب اضافی و مرکب حقیقی برقراره. عکس رو توضیح دادن یعنی چی؟ نه اینکه که اون خصوص مطلق عکس میشه بین هر بین دو تا بسیط ها، مخصوص مطلقه بین دو تا مرکب، بین دو تا مرکب مخصوص مطلقه، از این جهت با هم تفاوت ندارن، ولی عام و خاصشون عکس میشه. در بسیط ها اضافی عامه و حقیقی خاص، در مرکب ها عکس اینه، اضافی ها اضافی خاصه، حقیقی عام. این فإن البسیط الاضافی اعم مطلقا و بعدم دل مرکب الاضافی اخص مطلقا که دو سه خط بعد میاد، این مجموعه داره این عکس بودن نسبت رو تبیین میکنه. در اضافه در بسیط رابطه رو توضیح میده، در مرکب هم رابطه رو توضیح میده، بعد معلوم میشه که بسیط و مرکب عکس هم دیگر هستن. فإن البسيط الإضافي أعم مطلق است از بسيط حقیقی. بعد میگیم و مرکب اضافی اخص مطلق است از مرکب حقیقی، که در مرکب عکس نسبتی رو که در بسيط معتقد شدیم معتقد میشیم. بسیط اضافی اعم مطلق است، یعنی در موجب کلیه محمول قرار میگیره. اعم مطلق است از بسیط حقیقی، یعنی بسیط حقیقی موضوع قرار میگیره در موجب کلیه. در موجب کلیه وسیط حقیقی موضوع قرار میگیره، وسیط اضافی محمولش، گفته میشه کل وسیط حقیقی وسیط اضافی، عکسش گفته نمیشه در موجب کلیه، بلکه عکسش در سالبه جزئیه میاد که لیس کل وسیط اضافی وسیط حقیقی. حالا عبارت همه چه کنید، لأن کل ما لا جد اله، ما لا جد اله یعنی وسیط حقیقی، لأن کل ما جد اله یعنی کل وسیط حقیقی، یصدق علیه انه جزء لما یعنی لکل یعنی وسیط اضافی. پس کل ما لا جزء له یعنی وسیط حقیقی، یصدق علیه انه جزء لما کذا یعنی یصدق علیه انه وسیط اضافی. پس کل وسیط حقیقی یصدق علیه انه وسیط اضافی. از این طرف موجب کلیه درست میشه. هر چیزی که لا جزء له، هر ماهیتی که لا جزء له هست یعنی وسیط حقیقی، یصدق علیه که جزء است لکلی که اون کل ترکب از این وسیط حقیقی و از غیر وسیط حقیقی، منه یعنی از این که لا جزء له که وسیط حقیقی است، من غیر یعنی یه جزء دیگر، یصدق بر این وسیط حقیقی یعنی بر این که لا جزء له که جزء لکلی که اون کل ترک شده از این لا جزء ما لا جزء له و از غیر ما لا جزء له این جزء دیگر. از این طرف پس این موجب کلیه ثابت شد. اما ولیس کل ما هو، این موجب سالبه جزئی است. سالبه جزئی از این طرف صادقه، یعنی وسیط اضافی رو ما موضوع قرار میدیم در سالبه جزئی. لیس کل، لیس کل سوی سالبه جزئی است. لیس کل ما هو جزء لغیره، جزء لغیره یعنی وسیط اضافی. یصدق علیه انه لا جزء له یعنی یصدق علیه انه وسیط حقیقی. پس بر هر چیزی که وسیط اضافی صدق نمی کنه که وسیط حقیقی هم هست. چرا لجواز کلی زائزاین، زیرا همونی که جزء لغیره شده و وسیط اضافی است ممکنه صاحب اجزا باشد و وسیط حقیقی نباشد، مثل جسم که جزء اصل غیره، یعنی جزء اصل حیوان یا جزء اصل انسان، ولی خودش زائزاه، خودش زائزاه و در نتیجه وسیط حقیقی نیست. پس این چنین نیست که هر وسیط اضافی وسیط حقیقی باشد، بعضی وسیط های اضافی وسیط حقیقی نیستند. این در طرف وسیط. اما در طرف مرکب، ول مرکب الاضافی اخص مطلقا، ول مرکب الاضافی سرسرد بشه البته حالا سرسرد نیاش اشکالی نداره، ولی اگه سرسرد بشه بهتره. نه اون درست نیست. آخه من مرکب الاضافی سر سسته لعنه کل مرکب نظامش. بله، و المرکب الاضافی اخص مطلقا من المرکب الحقیقی. مرکب اضافی اخص مطلق است از مرکب حقیقی، یعنی مرکب حقیقی اهمه و مرکب اضافی اخصه. خب توجه کنید، اینجا هم همون موجب کلیه و سالب جزئیه داریم، اما موجب کلیه همون لأن کل مرکب اضافی، چون مرکب اضافی خاصه موضوع قرارش داریم، لأن کل مرکب اضافی مرکب حقیقی، هر مرکب اضافی مرکب حقیقی است، یعنی هر چیزی که دارای جزء باشد و با اجزایش مقایسه شود چه می شود مرکب اضافی؟ حتما دارای اجزا هم هست، یعنی مرکب حقیقی هم هست. این روشن بله؟ بله. اما ولیس کل مرکب حقیقی مرکب اضافی، این همون سالب جزئی است که در این سالب جزئی اون اعم موضوع قرار گرفته، یعنی مرکب حقیقی، و این چه نیست که هر مرکب حقیقی مرکب اضافی باشد. مرکب حقیقی اینه که دارای جزئه، این ممکنه مرکب حقیقی اضافی هم باشه اگر اون با اجزایش مقایسه بشه، ممکن است مرکب اضافی نباشه در صورتی که با اجزایش مقایسه نشه. به جواز ان لا یعتبر اضافته و الى جزء زیرا جایز است که این مرکب حقیقی اعتبار نشود اضافه ای که به جزءش دارد، یعنی با جزءش مقایسه نشود. اگر با جزءش مقایسه نشود مرکب حقیقی هست ولی مرکب اضافی نیست. پس بعضی مرکبای حقیقی مرکب اضافی نشودن. خب مطلب تمام شد. حالا میفرماد و هازا معنا قولهی این فاضافی فالبسیط الاضافی مع البسیط الحقیقی که داشتیم بسیط ها رو با هم مقایسه میکردیم، مرکب ها رو با هم مقایسه میکردیم، از باب شرح قبل از متن بود. اینو توضیح دادیم تا این عبارتی که الان میخوام بخونیم از عبارت مصنف روشن بشه. و این از معنای قول مصنف که گفت فیتعاکسان فی العموم و الخصوص مع اعتباره ما به ما مدا. عبارت خواجم در اینجا عبارت تحصیلیه. زمیره یتعاکسان به بسیط و مرکب اضافی برمیگرده. زمیر اعتبار امام همینطور. ما یمامزا کنایت از مرکب و بسیط حقیقی. یعنی بسیط و مرکب اضافی در عموم و خصوص عکس می شوند اگر این بسیط و مرکب اضافی رو با بسیط و مرکب حقیقی که قبلا گذشت بسنجی. یعنی بسیط حقیقی رو با بسیط اضافی و مرکب حقیقی رو با مرکب اضافی بسنجی. در چنین حالتی بسیط و مرکب اضافی عکس می شود را در عموم و خصوص با بسیط و مرکب حقیقی. یعنی بسیط حقیقی اگر اخصص مرکب حقیقی می شود اعم، و بسیط اضافی اگر اعم است مرکب اضافی می شود اخص. دو مرتبه عبارت خواجه رو معنا می کنند. عکس می شوند مرکب و بسیط اضافی در عموم خصوص اگر اعتبارشون کنی، یعنی در صورتی که اعتبارشون کنی، معرفه معنای در صورتی که اگر دارم معنا می کنم، اگر اعتبار کنی این بسیط مرکب اضافی رو به مامزا، یعنی با مرکب و بسیط حقیقی که قبلا گذاشتن، اگر با مرکب و بسیط حقیقی که قبلا گذاشتن مرکب و بسیط اضافی رو مقایسه کنی و نسبت سنجی کنی، بسیطشو با بسیط، مرکبشو با مرکب، میبینی که رابطه اون خصوص مطلق دارد، منتها بسیط عکس مرکب است و مرکب عکس بسیط است. در بسیط رابطه اون خصوص مطلق است به اون صورتی که گفتیم، در مرکب هم رابطه اون خصوص مطلق است عکس اونی که در بسیط است. روشنه دیگه، چون توضیح داده شد قبلا الان هم عبارت روشن میشه. بسیط حقیقی با مرکب اضافی قرار شد بریم چون تقابل باشه،
مرکب
تقابل بله.
بسیط اضافی با مرکب حقیقی،
ببینید بسیط اضافی، بسیط حقیقی با مرکب اضافی، بسیط حقیقی با مرکب اضافی بنشین تباینه، هیچ جا به هم صرف نمی کنن. چون بسیط حقیقی این نیست که جز نداشته باشه، مرکب اضافی این نیست که جز داره، تازه مقایسه میشه. اونی که جز نداره با اونی که جز داره تباین داره، تباین سلب و ایجاب داره، تقابل سلب و ایجاب داره. اما بسیط اضافی با مرکب حقیقی، بسیط اضافی این است که جز باشد لکل، و مرکب حقیقی اون است که جز داشته باشه. خب ممکنه یه مرکب حقیقی جز باشد برای غیرش که هم میشه مرکب حقیقی هم میشه بسیط اضافی، و ممکن است بسیط اضافی داشته باشید که دیگه مرکب نباشد، بسیط حقیقی که بسیط اضافی هم هست ممکنه مرکب هیجانی داشته باشین که جزء چیزی قرار نگرفته باشه و در نتیجه بسیط اضافی نباشه. بله، من خواستم این برسه بشون بشه. و اورده علیه بر مصنف ایراد شده. مصنف دقت کردید که رابطه رو مطلقا و خاص مطلق گرفت، چه بین بسیط اضافی و بسیط حقیقی و چه بین مرکب اضافی و مرکب حقیقی، رابطه رو خاص مطلق گرفت، منتها عام و خاصه رو جابجا کرد. گوش چی اشکال میکنه؟ اولا اشکال میکنه بر مصنف و کلام مصنف رو خراب میکنه. ثانیاً خودش توضیح میده که رابطه چیست. پس دو تا مطلب رو توی کلام گوشتی میبینیم. مرحوم لایجی هم کلام گوشتی رو ذکر میکنه، هیچ قضاوت نمیکنه، پیداست که کلام گوشتی رو قبول داره. اما مطلب اولی که گوشتی گفته که درگیریش با خواجه است، یعنی کلام خواجه رو باطل میکنه، ایشون یه مطلبی رو میگه. مصنف وسیطه حقیقی رو خاص گرفت و وسیطه اضافی رو عام گرفت، یه موجبه کلیه درست کرد. کل و وسیطه حقیقیین وسیطون اضافیون. من این موجبه کلیهی که خواجه درست کرده خوشی اشکال میکنه، میگه قبول نداریم که کل و وسیطه حقیقیین وسیطون اضافی باشد، بلکه بعضی وسیط های حقیقی اصلا وسیط اضافی نیستند. مثل، دقت کنید، مثل اون ماهیتی که جز ندارد، یعنی وسیط حقیقی هست ولی جز چیزی دیگر واقع نمی شود، جز چیزی دیگر نشده. وقتی جز چیزی دیگه نشده پس وسیط اضافی نیست. یا اگر هم جز چیزی دیگه شده است، به اعتبار جز، به عنوان جزئیات اعتبار نشده، چون جز اضافی وسیط اضافی اون نیست که به عنوان اینکه جز غیر است ملاحظه شده. حالا اگر جز غیر هم هست و ما به عنوان جز غیر ملاحظه نمی کنیم، وسیط اضافی نیست. پس اگر ماهیتی لا جز الها بود، یعنی وسیط حقیقی بود ولی جز چیزی دیگه نشد، وسیط اضافی نیست. یا جز چیزی دیگر شد ولی به عنوان این که جز چیزی دیگر است اعتبار نشد، پس وسیط اضافی نیست. پس ما وسیط حقیقی پیدا کردیم که وسیط اضافی نیست. دو مورد هم پیدا کردیم، یه موردی که وسیط حقیقی جز چیزی دیگر نشده، یه موردی که جز چیزی دیگر شده ولی اعتبار جزئیات پیدا نکرده. در هر حال وسیط حقیقی رو داریم، وسیط اضافی رو نداریم. پس این که گفتید هر وسیط حقیقی وسیط اضافی درست نیست، بعضی وسیط های حقیقی وسیط اضافی نشدن، این اشکالیست که میکنه بر خاجه. و بعد و این اشکال دو مطلب رو تفریع میکنه، یعنی دو تا از مطالب خاجه رو ابطال میکنه با همین بیانی که کرد. با همین بیانی که کرد دو تا مطلب رو ابطال میکنه که من اصل بیان رو میخونم بعد دونه دونه اون باطل ها رو تذکر میدم. یعنی بعد از این که قشتی این موجب کلیه ای رو که خواجه تشکیل داده بود باطل کرد، بعد از این متفرعاً بر این دو تا مطلب از مطالب خواجه رو باطل میکنه. حالا از اصل بحث نگاه کنید، اورده علیه ایراد شده بر مصنف به این که بسیط حقیقی قد لا یکون بسیطا اضافی هم، بسیط حقیقی گاهی بسیط اضافی نیست. و این که شما گفتید کل بسیط حقیقی یکون بسیطا اضافی هم غلطه، بعضی بسیط حقیقی بسیط اضافی نیستن. چطور؟ به ان لا یعتبر جزءا من آخر، این یه سالبه است. به ان لا یعتبر جزءا من آخر یه سالبه است، سالبه ای که میتواند منتفی باشد به انتفاع موضوع، یعنی اصلا جزء نباشد، و سالبه ای که میتواند منتفی باشد به انتفاع محمول، یعنی جز باشد ولی اعتبار نشود جز ان. همون دو فرضی که من از خارج گفتم هر دو فرض توی این عبارت کوتاهشون گنجونده، چون یه سالبه آورده، سالبه هم میدونید دو تا فرض داره، یکی منتفی به انتفاع موضوع، یکی منتفی به انتفاع معمول. و لایتبر یعنی بسیط حقیقی لایتبر جز از ملاخر، به این که اون بسیط حقیقی جز چیزی دیگر اعتبار نشود، یا اصلا جز نباشد، اصلا جز آخر جز چیزی دیگر نباشد، یا اگر جز چیزی دیگر است اعتبار جزئیت برایش نباشد. در حالت اول سالم منتفی به انتفاع موضوع، در حالت دوم سالم منتفی به انتفاع محمول. عدد وسیط حقیقیه، واحد، واحد وسیط حقیقیه، جزء اعداد هم قرار میگیره. چه بیداریم؟ وسیط حقیقی میتونه جزء شیئی قرار بگیره، وسیط حقیقی میتونه جزء شیئی دیگر قرار بگیره، مثل واحد که وسیط حقیقی جزء اعداد قرار میگیره. ما میخوام بگیم وسیط حقیقی گاهی از اوقات جزء شیئی دیگر قرار نمیگیره، گاهی هم اگر جزء شیئی دیگر قرار گیره میتواند اعتبار جزئیات نشود. خداوند مثال نزنید، خداوند مثال نزنید، بحث از ماهیت وسیطه دارید. خدا ماهیت وسیطه نیست. خدا بله، خدا هیچ وقت جزء چیزی قرار نمیگیره، وجود هم جزء چیزی قرار نمیگیره. نفس هم چه جزء چیزی قرار بگیره؟ جزء انسانه. نفس بسیطه و جزء انسان قرار میگیره. پس بسیطه نفس بسیطه و جزء انسان قرار میگیره. پس بسیط میتونه جزء انسان قرار بگیره. البته به نفس بسیط حقیقی نیست. خب حالا که این مطلب معلوم شد، فل قولو به ان المرکب الحقیقی، در این عبارت که تفریع بر خط قبله، فل قول مبتداست، مما لا وجه له که در دو خط بعد میاد خبرشه، ول بسیط تل حقیقی یکون و اضافیان، البته عطف بر المرکب الحقیقی قد لا یکون و اضافیان هست، یعنی بنابراین فلقل برسش در میاد. پس این عبارت طولانی دو خطی به دو تا مطلب تحلیل میشه به این صورت: فالقول به ان المرکب الحقیقی قد لا یکون اضافیا مع ان له جزءا البته مما لا وجه له، بعد والقول به ان الوسیط الحقیقی یکون اضافیا البته مع ان له لا یلزم ان یکون جزءا من شیء فضلا عن اعتبار ذلک مما لا وجه له، که مما لا وجه له که خبره دو بار تکرار میشه، یک بار در انتهای معطوف له که مقدر گرفته میشه، یک بار در انتهای معطوف که موجوده. پس این عبارت طولانی که با فای تفریعی شروع شده به دو عبارت منحل میشه و دو مطلب رو بیان میکنه که من این دو مطلب رو جدا جدا توضیح میدم. عبارتی که الان میخوام توضیح بدم اینه: فالقول و ان المرکب الحقیقی قد لا یکون و اضافی ام معن له جزء ان البته معن له جزء ان البته مما لا وجه له، این الان میخوام توضیح بدم. از عبارت قبلی که گفتیم بسیط حقیقی، حدس از بسیط اضافی نیست. عبارت قبلیمون این بود که کل گفتیم کل بسیط حقیقی یکون بسیط اضافی رو قبول نداریم، یعنی اخص مطلق بودن بسیط حقیقی رو قبول نداریم. وقتی گفتیم اخص بودن بسیط حقیقی رو قبول نداریم، فهرن نتیجه میگیریم اعم بودن مرکب حقیقی هم قبول نداریم. خب معلوم میشه چی میگم، چون وقتی بسیط حقیقی اخص باشه، طبق ادعایی که خواجه کرده بود مرکب حقیقی اعم میشه. وقتی ما گفتیم قبول نداریم که بسیط حقیقی اخصه، سهرن قبولم نمی کنیم که مرکب حقیقی اهم باشه. الان فلقول و ان المرکب الحقیقی من ملابت الان میخواد همینه بگه، میگه قبول نداریم که مرکب حقیقی اهمه. خواجه با مرکب حقیقی اهمه، زیرا که مرکب حقیقی گاهی مرکب اضافی نیست. چه اون وقتی که شما برای این مرکبتون اجزا داشته باشید ولی این مرکب رو با اجزا نسنجید، در اون هنگام مرکب حقیقی رو دارید، مرکب اضافی ندارید. خواجه اینو گفت، خوشی اینو قبول ندارید، میگه اگه مرکب حقیقی داشته مرکب اضافی رو باید داشته باشید. بله اگر اعتبار رو شرط کنید، اگر اعتبار رو شرط کنید در مرکب اضافی باید بگید مرکب حقیقی رو داریم، ولی اگر مقایسه نکنیم اون مرکب رو با اجزاش مرکب اضافی نداریم. باید در این مسئله تفسیر بدید، نباید به طور مطلق بگید مرکب حقیقی گاهی مرکب اضافی نیست، بلکه باید تفسیر بدید، بگید اگر در مرکب اضافی ما اعتبار کردیم مقایسه کردن مرکب با اجزا را، مرکب حقیقی گاهی مرکب اضافی نیست، ولی اگر در مرکب اضافی این اعتبار رو نداشتیم مرکب حقیقی نمیتونه مرکب اضافی نباشه، مرکب حقیقی مرکب اضافی هم هست. پس این که شما به طور مطلق گفتید هر مرکب، اون که گفتید لیس کل مرکب حقیقی مرکبا اضافیا، این سالبه جزئیتون به طور مطلق تمام نیست، بلکه در صورتی تمام است که ما در مرکب اضافی اعتبار کردن با اجزا رو لازم بدانیم. اگر اعتبار کردن با اجزا رو در مرکب اضافی لازم ندانیم، نمیتونیم بگیم که لیس کل مرکب حقیقی مرکب اضافی هست، بلکه باید بگیم کل مرکب حقیقی مرکب اضافی. اینا روشن انشاءالله با توضیحاتی که داده میشه. پس قول به این که مرکب حقیقی قد لا یکون، عبارت دارم میخونم، فالقول به این که مرکب حقیقی قد لا یکون اضافی هست، قول به این که مرکب حقیقی گاهی اضافی نیست، اضافی نیست با این که برای مرکب حقیقی جز هست. پس میتواند مرکب اضافی هم باشد اگر اعتبار مقایسه نکنیم، این قول به ملا بشنده هست. قول درستی نیست که مرکب حقیقی گاهی اضافی نیست؟ بله، در صورتی که ما در مرکب اضافی مقایسه کردن با اجزا رو اعتبار کنیم میتوانیم بگیم مرکب حقیقی گاهی مرکب اضافی نیست، ولی در صورتی که در مرکب اضافی فقط جز داشتن کافی بدانیم، اعتبار کردن مرکب با اجزا رو لازم ندونیم، در این صورت هر مرکب حقیقی مرکب اضافی هم هست. حقیقی دیگه بله فرق نمی کنه، معنی لهو یعنی معنی لهو یعنی برای مرکب اضافی و مرکب حقیقی جز هست. تعبیر
می‌کنید
برای مرکب اضافی و مرکب حقیقی چطور می‌گید مرکب حقیقی؟ بگید به اضافی برمی‌گرده، با اینکه برای مرکب اضافی جز هست بازم میگید که مرکب حقیقی اضافی نیست، تا مرکب حقیقی بجوری خوبه، با اینکه مرکب حقیقی دارای جز است او را مرکب اضافی نمی‌دانید، در حالی که مرکب اضافی اگر درش اعتبار و مقایسه نکنیم عبارت است از هر چیزی که دارای جزه، الان هم دارای جزه، پس همونطور که مرکب حقیقی است مرکب اضافی هم است. ضمیر له جزءا رو اگر به مرکب حقیقی برگردیم بهتره، اما اگر به مرکب اضافی برگردیم لذت نداریم، همش درست. خب توجه شدید این فالقول و ان المرکب تا آخرش من مالا بجل چی بیان میکنه؟ این مطلبی رو بیان کرد و این مطلب رو متفرع کرد در خط قبلی، در این که به انال وسیده لعیقی یادایی کن و وسیده نضافی هم. پس این فلقل دو مطلب رو داره بیان میکنه، یکی اصل مطلبش که در عبارت آمده، یکی هم متفرع شدن این مطلب در مطلب قبلی. من هر دورم توضیح دادم، هم اصل مطلب رو روشن کردم که چی، هم تفرعش رو روشن کردم. اصل مطلب که روشنه، مرکب حقیقی رو نمیتونید مطلقا بگید قد لا یکون اضافی هست، بلکه اگر اعتبار رو در مرکب اضافی اعتبار رو به اجزا رو لازم دونستید حرفتون درسته، اگر اعتبار لازم ندونستید حرفتون درسته میشه. باید در این مسئله تفصیل بدید، به طور مطلق نمیتونید بگید قد لا یکون اضافیه. این مفاد این عبارت بود. اما این عبارت تفریعه بر عبارت قبله. اینو چطوری بیان میکنیم؟ عرض کردم در عبارت قبل گفتیم ما ادعا کردیم بسیط حقیقی رو شما اخص مطلق گرفتید، اشکال کردیم در عبارت به ان البسیط حقیقی ابلا یکون بسیط اضافی، گفتیم خواجه گفته بسیط حقیقی اخص مطلق، ما قبول نداریم که اخص مطلق باشه. خب اگر قبول نداریم که بسیط حقیقی اخص مطلقه، قبولم نمی کنیم که مرکب حقیقی اعم مطلق باشه. این فلقول و اندل مرکب حقیقی یعنی اعم مطلق بودن مرکب حقیقی رو قبول نمی کنیم. متفرع است برای اینه که بر اون قبلی که اخص حقیقی بودن اخص مطلق بودن بسیط حقیقی رو قبول نکردیم، چون در عبارت قبلی بسیط حقیقی اخص مطلق بودن بسیط حقیقی رو قبول نکردیم، در این عبارت فعلی اعم مطلق بودن مرکب حقیقی رو قبول نمی کنیم. چون مصنع یعنی خاطر گفته بود که حکمی که برای مرکب حقیقی است عکس حکمی است که برای بسیط حقیقی است. گفته بود بسیط حقیقی اخص مطلقه، پس مرکب حقیقی اعم مطلقه. ما میگیم اخص حقیقی بسیط حقیقی اخص مطلق نیست، نتیجه میگیریم پس مرکب حقیقی اعم مطلق نیست. این فلقول بندن مرکب حقیقی نتیجه قبله که پس مرکب حقیقی اعم مطلق نیست. چون بسیط حقیقی اخص مطلق نشد، پس مرکب حقیقی اعم مطلق نیست. دقت میکنید که این فلقول و ان المرکب الحقیقی تفریع بر اون قبلیه. با این بیانی که عرض کردم تفریع خیلی سنگینه ها، یعنی خیلی ظریفه. این تفریع باید توجه داشته باشید. حالا وارد حکم بعدی میشیم، ول بسیط الحقیقی. ول بسیط الحقیقی یعنی ول قول به ان البسیط الحقیقی یکون اضافیا البته. این هم تفریع بر همون مطلب اول، یعنی بر ان البسیط الحقیقی قد لا یکون بسیطا اضافیه. تفریعی است که تقریبا میشه گفت این همونه، یعنی اصلا خود همونه، نگیم تفریع، خود همونه. خواجه گفت بسیط حقیقی همیشه بسیط اضافی است. ما اشکال کردیم گفتیم که گاهی بسیط حقیقی بسیط اضافی میشه. الان میخوام اون قول خواجه رو رد کنیم که گفت هر بسیط حقیقی بسیط اضافی است. میگیم قول به این که بسیط حقیقی حتما بسیط اضافی است، البته یعنی حتما همه جا بسیط اضافی، اینم ممالا وجلهه. چرا ممالا وجلهه؟ زیرا که بسیط حقیقی لازم نیست که جزء چیزی دیگر شود تا بسیط اضافی هم باشد. بر فرض که لازم باشد جزء چیزی دیگر شود، لازم نیست که جزء اعتبار شود تا بسیط اضافی هم باشد. پس می تواند بسیط حقیقی باشد و جزء نشود تا بسیط اضافی شود، یا اینکه جزء بشود ولی اعتبار جزئیت برایش نشود، در این صورت هم باز بسیط اضافی نخواهد بود. پس شمای خاطر بین بسیط حقیقی و بسیط اضافی انفکاش قائل نشدید، ولی در حالی که ما در دو جا انفکاش قائل شدیم، پس شمایی که گفتید انفکاش نیست، قولتون ممالا وچله هست. و قول به این که بسیط حقیقی حتما بسیط اضافی و تخلف نمی کند، همه جا بسیط حقیقی بسیط اضافی، این هم ممالا وچله هست. به این بیان که معنه لا یلزم، لازم نیست که این بسیط حقیقی جزء شیعی باشد تا از این طریق بسیط اضافی شود، تا چه برسد به این که اعتبار شود جزئیتش، که در اون صورت هم باز بتونه بسیط اضافی باشه. نه جزء شدنش برای غیر لازم است، نه اگر هم جزء شد اعتبار جزئیتش لازم است. پس نمیتوانید این بسیط حقیقی رو بگویید حتما باید بسیط اضافی باشه، بلکه گاهی میتواند بسیط اضافی باشد و میتواند بسیط اضافی نباشد. این اشکالی است که بر خواجه وارد کرد. پشتی بر خواجه اشکال وارد کرد. اشکالش هم دقت کردید یکی بیشتر نبود، اون موجبه کلیه ای رو که خواجه ساخته بود و گفته بود کل و بسیطن حقیقی یکون و بسیطن اضافی، این رو باطل کرد. ما باطل کردن این دو تا شیء دیگر هم باطل شد. یکی قول به ان المرکب الحقیقی قبلا یکون اضافی باطل شد، یکی همون موجبه کلیه که خود خواجه درست کرده بود که البسیط الحقیقی یکون اضافی البتته خب باطل شد. این البتته به جای همون موجبه کلیه بودا، چه بگید کل و بسیط حقیقی یکون اضافی، چه بگید البسیط الحقیقی یکون اضافی البتته، چه کل بیارید که سور موجبه کلیه، چه البته بیارید که علامت عدم انفکاکه و اونم موجبه کلیه رو میفهمونه، هر دو شکیه. پس مصنف گفت کل و بسیط حقیقی یکون و بسیط اضافی، ما اینو باطل کردیم. با باطل کردن این هم خودش باطل شد، هم قول به ان المرکب الحقیقی قد لا یکون و اضافی باطل شد. پس که انهو خوشید دو تا اشکال بر مصنف وارد کرده و دو جای مطلب مصنف رو تخریب کرده. یکی قول به این که بسیط حقیقی، هر بسیط حقیقی بسیط اضافی هست، اینو باطل کرد. یکی قول به این که مرکب حقیقی گاهی مرکب اضافی نیست باطل کرد. به عبارت دیگر در بسیط اون موجب کلیه رو باطل کرد که کل بسیط حقیقی یکون و بسیط اضافی هست، در مرکب اون سالب جزئیه رو باطل کرد که لیس کل مرکب حقیقی مرکب اضافی بود. این دو سر رو باطل کرد. این تخریبی است که پشتی نسبت به کلام خواجه اعمال میکنه. بعد وارد نظر خودش میشه، دیگه کاری به خواجه نداره، میگه حق اینه که بین دو بسیط ها این رابطه رو قائل بشیم، بین دو مرکب ها این رابطه رو. یه رابطه دیگری بیان میکنه که ظاهرا باید بذاریم برای جلسه های دیگه.